شالوده فرهنگ ایران بر سراندیشه اصل نهاده شده است. که تخم یا چهره، چیترا یا اند یا بون یا سنگ نامیده می شدن. اینها همه مصداق مفهوم اصل بودن. این اصل می شود، می گردد. اصل شدن است، اصل گشتن است. این نشان ببینید چه عظمتی و چه جرفای فرهنگ ایران داشت. عصر دنیا تحول و شدن است. ورد ارتا پرورد، ورد وردن یعنی گشتن، یعنی تحول یافتن. بون انسان ارتا پرورد، هر و هر یعنی اصل گشتن، اصل تحول یافت. البته این ورتن، این گشتن حرکت خشک و خالی نیست، بلکه وشتن است، یعنی رقصیدن است، جنبش شاد است، جنبشی است که شادی آور است، جنبشی است از شادی، از جشن. اصل دنیا جنبش شاد است. از این جنبش شاد همه چیزها پیدایش می‌یابد. خود چون که این جنبش شاد است که به هر چیزی تحول می‌یابد، چه به گیتی و زمان و انسان و چه به خدایان. اصل جهان جنبش شادی آور و از شادی است. اصل جهان هستی امر و حکم و خواست یک خالق نیست، مشیت یک خالق نیست. جهان از امر و حکم خلق نمی شود، بلکه پیدایش از شدن است، از متامورفوز است، از تحول یافتن است. ورتن، ورد حرکت، واجه خود همین حرکت که ما در عربی به کار میبریم یک واژه فارسی است که ارکه باشد، ارک باشد. حرکت که از واژه حرکه میآید همان واژه ارکه است که نام دیگر بهمن است، ارکمن، ارشمن. رد پای این حتی در عربی مانده است. این تأثیر فرهنگ ایران در عربستان از زمان محمد یا چند آن پیش از محمد شروع نمی شود، صده ها و هزاره ها پیش از آن در نزدیکیشان با فارس و خوزستان این فرهنگ در اونجا خواه ناخواه سرایت کرده است. حرکه، حرک در عربی به گل بادروج یعنی بستان افروز می گویند که گل ارتا پرورد یا سیمور است. ارتا، حرک، ارتا اصل حرکت است، شدن است، نه بقا و ثبوت و تغییر ناپذیری جاودانی. ببینید اهورامزدا ناگذرا می شود، ولی سیمور اصل حرکت، حرک، حرکه، جنبش است، شدن است، متامورفوز است، تحول یافتن است. به عبارت دیگر خدا می شود. خدا همیشه در حال دیگرگونه شدن است و این دیگرگونه شدن شاد است، چون می افزاید، گسترش می یابد. خدا همیشه نو می شود و همیشه چیزی دیگر می شود. نام دیگر بهمن یا اندیمن بزمونه بوده است. ما از این نام ها خیلی از فلسفه گمشده ایران را میابیم. در این نامها درست وارونه الهیات زردشتی تفکرات اولیه ایرانی باقی ماندن. چرا به بهمن بدمونه میگفت ملت؟ مونه یعنی اصل. مثلا در بعضی گویش ها جیمون به زندگی میگوین، در حالی که جیمون یعنی اصل و منشأ زندگی. جی زندگی، مون مونه بنابرای لغت فرس اسدی خاصه طبیعی یعنی خصوصیت طبیعیش، یا بنابرای ناظم الاطباء اطباء مزاج و خاصیت طبیعی چون گرمی آتش و تری آب. عنصری گوید اون که خوبی از او به مونه بود، اون که خوبی از او به مونه بود یعنی گوهر و طبیعتش هست، چون بیاراییش چگونه بود؟ اگر بیای ریایش خیلی بهتر می شود. پیشوند بزمونه، پیشوند بدمونه، این اصل دنیا، این اند که از آن اندیشیدن پیدایش میاب، پیشوند بدمونه که اصل جهان باشد، یا بز هست یا بزم هست و هر دو نیز هست. چرا؟ بز در کردی هنوز به معنای زهدان است و در همون کردی می توان دید که بزاو یعنی حرکت، بزاوتن یعنی جنباندن، بزاو یعنی حرکت، و بز به معنای ورجهیدن و بادپیما و تندرو است. پس بزمونه یعنی اصل زایش و اصل حرکت از یک طرف، و بزم به مجلس شراب و جشن و مهمانی و به مجلس انس و ضیافت و طرب می گفتند و می گویند. ولی معنای بزم در پیوند حلال ماه با پروین برجسته می شود. کوه یکی از نامهای پروین است و کوهان سور نیز به معنای پروین است. کوهان سور یعنی کوهان گاب. این در آسمان این برج کوهان سور جاییست که پروین هست. اون وقتی حلال ماه با این اقتران پیدا میکنه، در پروین خوشی شمرده میشد، حلال ماه زهدان آسمان شمرده میشد. اون وقت این بزرگترین جشن عشق، بزرگترین مهمانی، بزرگترین بزم جهانی بود، چون از پیوند و اقتران حلال ماه با پروین که خوشه باشد، که تخم همه دنیا شمرده می شد، جهان هستی و خدایان پیدایش می افتاد. ما باید در نظر بگیریم به دید ما این با ستاره شناسیش رابطه ندارد، ولی این ایده، اینها دنبال این می گشتن که در آسمان یک تصویری پیدا کنند که نمایش این ایدهشان باشد، اصل اون ایدهشان هست. حالا این تصویر درست نیست، اون ایدهشان به جای خودش باقی میمانه. زبهر سور اونطوری میگوید، زبهر سور به بزم تو خسروان جهان، همی زنند شب و روز ماه بر کیهان بر کوهان. این بزم بوده است، این ایده مانده است در اصل. این نیست که شعرها اینها را خلق کرده باشند. شعرها این تصاویری که در اصل مردم متداول و عادی و جاری بود و همه با آن آشنا بودند به کار می بردند، اگر نه شعر اینها پایدار نمی ماند، شعر اینها نامفهوم می ماند که بایستی با اصولاب کش کرد، مثل شعر، مثل صورتسازی بعضی از شعرهای امروز ما که برای درک شعرشان بایستی با اطلاب رفت. البته بزم که مجلس شراب باشد معانی بسیار مهم داشته است. نوشیدن باده که این همانی با رام داشت، رام این همانی داده میشد با باده نوشین، یعنی خدا باده بود. زن خدای رام کی بود؟ زن خدای زندگی و موسیقی و رقص و شعر و شناخت. شناخت از زندگی و موسیقی و رقص و شعر جدا نبود، بلکه به هم متصل بود. نوشیدن باده که این همانی با رام، یعنی با زن خدای موسیقی و رقص و شعر و شناخت داشت، یعنی گوهر خدای زندگی را داشت. در فرهنگ ایران گوهر انسان با شراب به پیدایش انگیخته می شود. انسان در نوشیدن می راست می شود، حقیقت می گوید. این بود که به مجرمان برای اقرار 3 یا 4 جام باده می دادن. این فراموش شده است. می گویند گوگرد می دادند و اینها، که بحث جداگانه ایز خواهیم کرد که این تحولات چجوری بوده است. در اصل در هفتخان اسفندیار می بینیم که طرف را برای راست گفتن اسفندیار به نوشیدن شراب وادار می کند. و در مجالسی که می خواستن رایزنی کنند شراب می نوشیدن، چون رایزنی نباید از مصلحت خواهی و منفعت خواهی و اغراض شخصی ساخته شده باشد، بلکه باید از راستی باشد. هر کسی باید از ته دلش حرف بزنه. این است که در مجالس رایزنی شراب می نوشیدن. اسدی در گرشاسنامه درباره آن که جمشید می با دختر شاه گورنگ می نوشد می آورد که عروسیست می، می نوشیدن می عروسیست، شادی آیین او، که شاید خرد داد کابین او. خرد را باید کابین این عروس کرد. عروسیست می، ببخشید، عروسیست می، شادی آیین او، که شاید خرد داد کابین او. ز دل برکشد می کف درد و تاب، چنان چون بخار از زمین آفتاب. مثل اینکه آفتاب از زمین بخار را برمیخیزاند، آتش می نیز درد و تاب را از دل بخار میکند. چو بید است و چون عود تن را گوهر، تن مثل بید است و مثل عود، می آتش که پیدا کند چون هنر، گوهر چهره شد، گوهر چهره است، آینه شد نبید، نبید آینه است، که آید در او خوب و زشتی پدید. ببینید از این تصویری را که از می داشتن و طبعا از بزم، به کلی با مفهوم امروزه اسلام از نوشیدن می و اینها فرق داشت. انسان با می به راستی میرسد. حتی در اروپا این وینو وریتاس و کیرکگارد یک رساله خیلی زیبایی در این خصوص نوشتند. انسان با می به راستی میرسد و راستی پدیدار شدن گوهر خود انسان است. این بود که هخامنشی ها بنابر هرودوت در مجالس رایزنی شراب می نوشیدن و سپس در هوشیاری تصمیم می گرفتن. این دو مقطع را از هم جدا می کردن، برای خاطر اینه که در رایزنی راست باشن شراب می نوشیدن، رای می زدن، ولی برای تصمیم گرفتن زمان هوشیاری رو به کار می برد. این بهمن، این اند، این اصل جهان بزمونه است، با این ویژه هایی که از بزم و اینها گفتیم. اصل زایش بینش است. اصل بزم و همپرسی و رایزنی در شادی و در جشن است. زایش بینش یعنی تولد بینش و تولد بینش است. بزم تولد بینش است. برای این خاطر بزم میگوند. این کلمه از همون واژه زهدان ساخته شده است. چون که بینش همیشه زایشی است در فرهنگ ایران. برای این خاطر بزم جشن تولد بوده است. زایش بینش یعنی تولد بینش و هر تولدی جشن است و بزم است. از این رو به بزم بزم میگویند، چون نه تنها زایش سور دارد بلکه زایش بینش هم سور دارد. هر بینش تازه‌ای که در جامعه زاده می شود ایجاب جشن می کند. ولی در ایران کسی که به بینش تازه‌ای می رسد باید عذابی دیرد، چون از همه طرف مانند گرگ و پلنگ و کفتار به او می پرند که او را خفه کنند. زایش بینش تازه جشن کفتارها و درندگان می شود. این تحول فرهنگ ایران به ضد فرهنگ است. ببینید ما در دوره ضد فرهنگی می زیم و همه فرهنگیان ما جزو همین ضد فرهنگیان هست. اکنون این اند، این اصل پیدایش جهان در خود، در نفس خود بزم و جشن دارد. در خود اصل شادی اجتماعی، شادی گروهی است و این اصل می شود، تحول می یابد، زمان می شود، هر روز از نو جشنی و بزمی دیگر می شود. واژه جشن که یسن، یسنا باشد، در اصل به معنای نواختن نی است. سرودهای ایران همه یسنا بودن، یشت بودن. هنوز یشت در سانسکریت معنای سرود نی و جشن دارد. یسنا همون واژه است. یسنا در اصل به معنای نواختن نی است، یعنی جشن نی نوازی است. یزنا، یزیتن در عطم معنای سرودن داشته است. یسنا که همون واژه جشن باشد به معنای نی نوازی است. نی چون این همانی با زن داده می شود، نواختن و سرود نی، سرودن نی پیدایش جهان در زایش بوده است. این سرود نی معنای معرفت هم داشته است، چون که بینش زاییده می شود. این است که واژه های نی مثل صوف در یونانی و در خود فارسی معنای معرفت هم داشته است. در اشعار غزلیات مولوی می شود دید همیشه ناله نی آگاهیست، اسرار آگاهیست. این است که نی چون این همانی با زن داده می شد، نواختن و سرود نی معنای پیدایش جهان را در زایش داشته است. به وجود آمدن پیدایش یافتن است، یعنی جشن است. در فرهنگ ایران هر روز پیدایش می یافت، زاده می شد، هر روز زاده می شد. این است که ایزد و یزدان و یزید معنای خدای مطرب و خدای موسیقی داشتن، خدای جشن داشتن. ایزد و یزدان یعنی خدای جشن اصلا، چون که خدای موسیقی هست، خدای نینوازی هست. ولی الهیات زردشتی بر ضد چنین تصویری از خدا بود. در الهیات زردشتی این اهریمن است که سرودگوی است و موسیقی دوست است. درست همون افکار مشابه اسلام را داشته است. این است که معنای این واژه را موبدان زردشتی مسخ کردند و گفتند گفتند که این یزد معنای قربانی کردن دارد. اصل بزم بهمن اندیمن که اصل اندیشه است، تنها با فشار و زور نمی اندیشد، تنها با عبوس بودن نمی اندیشد، بلکه اندیشیدنش اندیشیدن جشنیست، شاداندیش است، برای شادی به غایت شادی می اندیشد. سه روز اول هر ماهی سه خدا هستند که ملت نام این خدایان را نگاه داشته است. کسی نباید به موبدان زردشتی و متون پهلوی مراجعه کند تا فرهنگ ایران را کشف کند. فرهنگ ایران در اذهان عموم ملت بهتر واقع مانده است. نام خدای اول جشن ساز بوده است. اهل فارس که خرم‌دین بودن به روز اول خرم میگفت، یعنی عصر خرمی. نام خدای اول جشن ساز است. نام خدای روز دوم بدمونه است. نام خدای روز سوم سرفراز است. نگاهی به کتاب‌های لغت بکنید، این نام‌ها را ملت بر ضد سلطه الهیات زردشتی نگاه داشته است. زمان با خدایی که جشن می‌سازد یعنی موسیقی و نمی‌نوازد آغاز می‌شود. این خیلی معنی داشته است. یعنی چی؟ اولین تابش از گوهر اصل را مشخص میکنه. گوهر خدایان ایران در همین نخستین تابش مشخص میگرده. خیشکاری اصل جهان آفریدن جشن است. با این حرف دیگر مشخص شد. غایت فلسفه ایران، غایت فلسفه زمان در ایران جشن ساختن زندگی است برای همه جانها. روز دوم پیدایش جشن شادی و همپرسی مردمان در انجمن است. جشن انجمنی است. جشن را اون خدای جشن ساز جشنی را که می سازد چطور است؟ جشن انجمنی است. روز سوم جشن سرفرازی است. روز سوم که روز ارتاخوش باشد که زردوشتی ها مخصوصا اردیبهشت میگویند. از کاربرد واژه ارتاخوش پرهیز میکنند چون که خدا را خوشه نمیدانند، خدا را اصل نمیدانند. این ارتاخوش اسمش سرفراز بوده. روز سرکشی، روز برپای خود ایستادن است، روز سر بودن است. تصویر انسان در ایران سروی است که بر فرازش ماه است، یعنی اصل بینش زاینده است. ماه اصل بینش زایش بینش در تاریکی بوده است. در فرهنگ ایران واژه است که ایستادن باشد به معنای هستی نیست، هست چیزی هست که می ایستد. سرو هست چون ایستاده است، سر و آزاد است، می ایستد، رکوع و سجود نمی کند. اونها علامت نیستی است. این است که بهمن هر روز پرده دیگر، دستانی دیگر، لحنی دیگر، آهنگی دیگر از موسیقی می شود. خودش هر روز یک لحن دیگر، همطور که هایی که اندیشه دیگر می شود. این که سی لحن یا دستان به باربد نسبت میدهند، اینها سی آهنگ است که با گوهر خدایان ایران این همانی دارند. خدا هر روز پردهی و لحنی دیگر، کنسرتی دیگر از موسیقی میشود. این موسیقی ها هزارها بودند. باربد آنها را تنوع داده است، فرم داده است. ولی این موسیقی ها موسیقی های مردمی بودند. این موتیف را یک موسیقیدانی که امروز باربد خوانده می شود گرفته است و به اینها شکل مرتب داده است. روز نخست مثلا، روز نخست دستان آرایش جهان است. خدا موسیقی می شود تا جهان را با موسیقی بیاراید. این خیلی مهم است. آرایش جهان موسیقی می آراید. نیدن که نی نواختن باشد در بین هخامنشی ها و فارسی معنایش مدیریت و راهنمایی کردن و حکومت کردن است. با موسیقی جهان را آراست، نه با حکم، نه با امر، نه با ترس و تهدید، نه با ارهاب. روز دوم خدا تبدیل به موسیقی می شود که آیین جمشید است. آیین جمشید بهمن بود. روز هشتم خدا موسیقی می شود که پیکریابی رامش جان و رامش جهان است. روز نهم موسیقی خدا موسیقی می شود، این اصل جهان موسیقی می شود که جهان را سبز در سبز می کند، سبز روشن می کند، سبز در سبز، سبز معنای خیلی عمیقی در فرهنگ ایران داشت. این دستان ها، این کنسرت ها، این همانی با گوهر خدا و با گوهر زمان دارند. زمان هر روز جشنی دیگر است، خدا هر روز جشنی دیگر است. تقویم ایران ماه روز خوانده می شود یک تقویم خشک و خالی نیست، بلکه فلسفه زندگی انسان و فلسفه انسان در جشن در خدا هست. کسی که تقویم ایران رو یاد میگیره، فلسفه ایران رو، فلسفه زندگی کردن در ایران رو یاد میگیره. فلسفه تقویم فلسفه دین زندگی بود. این است که تقویم ایران یعنی مطالعه زمان، مطالعه جشن ها، فلسفه زندگی ایران بود. خدا هر روز جشن و ترانه و آهنگ دیگر است که تار و پود زندگی انسان را به جنبش شاد می انگیزد و می بافد. این با مفهوم عید در اسلام فرق کلی دارد. بزرگترین عید اسلام عید قدیر نیست که شیعیان ساختند، بلکه عید قربان است. عید قربان چه معنایی دارد؟ چه غایتی دارد؟ این خیلی مهم است که تفاوت عید و جشن را بدانیم. عید قربان پیکریابی این اندیشه است که الله اگر بخواهد که مؤمن فرزند عزیز خود را که بیش از همه چیز در جهان دوست می‌دارد بکشد، باید بکشد و از این کشتن و آزردن شاد بشود. اینی که در عوضش گوسفند می‌کشند یا یک حیوان دیگر، این نشانه، این سمبول این است که اون فرزند را، اون محبوب را، اون معشوق را مانند این گوسفند من حاضرم بکشم. این اعتراف به این است که من در مقابل امر تو حاضرم دوست داشتنی چیز خود را سر ببرم، بیازارم، هر جانی را بیازارم برای اطاعت از حکم تو. معشوق و محبوب خود را با لذت میکشد و از آن کام میبرد. وقتی کسی حاضر شد معشوق خود را بکشد، یعنی جانش را بگیرد و جشن بگیرد، دیگر با دشمن الله که امر کشتنش میدهد چه خواهد کرد؟ این است که جهاد در اسلام برای مسلمانان جشن کشتن کفار و ملحدان و مشرکان است. تهدید جشن مسلمان است. در تهدید کردن، در ارهاب کردن، ترساندن، در وحشت انگیختن دیگران، او جشن میگیرد. این مفهوم جشن ایرانی دیگر معنای ندارد. کشتن که آزردن جان باشد، که در فرهنگ ایران بهمن و سیمرغ هستن، جان بون، جان بهمن و سیمرغ، کشتن این جان عید می شود. در فرهنگ ایران سیمرغ که جانان باشد، که تقبل یافتن بهمن در همه جهان می باشد، همون آتشی که تبدیل به هر جانی می شد می باشد. اصل موسیقی هست، زندگی موسیقی است. اصلا واژه موسیقی که از موسی ساخته شده است، نام خود سیمرغ است. به این خواهیم پرداخت. موسی، مو اسم نی است، موئیدن یعنی نی، یعنی ناله نی، نالیدن، نال یعنی نی، موئیدن یعنی نی. در کتاب لغت هم میبینید مو معنای نی رو داره. موسی یعنی سه تا نی، سعنا سیمور. زندگی جشن است، یعنی موسیقی است. و چنانچه در گفتار دیگر دیده خواهد شد، این سیمرغ است که با موسیقی خود، با کنسرت خود، با کنسرت همه اسباب‌های موسیقی، جهان را به رقص و شادی می‌انگیزد. خدای ایران با امر خلق نمی‌کند، با امر حکومت نمی‌کند، بلکه با نواختن موسیقی زندگی را طرب می‌کند.